جناب چپ و جناب راست
اصولگرایان.
آره وجود داره که اساساً خوانش‌های جامعه محور و مردم محور و زمانمند و مکانمند رو قبول نمی‌کنه. به یه نوعی محافظه‌کاری می‌کنه، یعنی
درسته.
اون بخش اول شاید مسائل هویتی، یعنی میخواد تغییراتی تو اونجا بده، نگاه جدیدی میکنه،
تجدید نظر طلبی.
آره نوع تجدید نظر طلبی منجر میشه دیگه.
درست.
اون نگاه هم در واقع به یه نوعی بازگشت به عقب جدید، یعنی حالا نمیخوام میگم بازگشت به خیشتن چون تعبیر حالا معنا داره، یه نوعی آره یه نوعی محافظه کاری کلمه درستریه. بله. یعنی دفاع از خود. و تو اینجا چیزی که در واقع پاسخ نمیگیره مردمن و جامعن. اون چیزی که اتفاقا هم در گفتار امام به صورت
کلیدی وجود داره،
شفاف و کلیدی وجود داره، هم در گفتار رهبری وجود داره. درست. یعنی مسئله حالا جمهوریت غربیشه، مردم محوری و روی کرده.
ببینید اصلا خود انقلاب اسلامی
اینو به ما بگید که اسلام سیاسی با خانش رهبری، با خانش
درست
در واقع ایشون چه مرزبندی با این دو تا تفکر داره، یا میشه گفتش که اونها کجا از این خانش عقب موندن و نتونستن خودشونو برسونن.
ببینید واقعا خود رخداد انقلاب اسلامی، یعنی اون لحظه‌ای که پیروزی انقلاب 22 بهمن 1357 رخدادیه که از حیث یه مقدار ایده بخوایم خانشش کنیم، نظری اینجوریه که لحظه پیوند امر عمومی و امر قدسیه دیگه.
بله.
یعنی شما بدون انسان‌ها که نمیتونی انقلاب کنی، ممکنه بتونی کودتا کنی، ممکنه بتونی یه شورش یا جنبشی شکل بدی، اما با یه بدنه بسیار گسترده مردمی
بزرگ.
که شما چیزی به نام انقلاب رو میتونی، هیچ کس هم در مورد انقلاب بودن انقلاب اسلامی تردیدی نکرد. این نظر پرز غربی هم نمیگن این انقلاب نیست، یعنی از نظر شاخصایی داشتن شاخصای یک انقلاب در بالاترین سطوح،
خیلیشون میگن آخرین انقلاب کلاسیکه دیگه،
عصر
انقلابای
این پیونده، این که انقلاب در چه لحظه‌ای محقق شد از حیث فلسفه تاریخی، در نقطه اوج پیوند امر دینی و امر دموکراتیک یا امر مثلا مردمی محقق شد. حالا ما در طول یک دهه اخیر خود گفتمان رهبر انقلاب چی بوده؟ گفتمان انقلابیگری. آیا ما میتونیم با صرف نظر از مردم ادعای انقلابیگری بکنیم؟ آیا حتی با نگه داشتن یک اقلیت وفادار به نظام میتونیم چیزی به نام ایده انقلابیگری دوم؟ اصلا این ضد انقلابیگریه در واقع. واقعیتش اینه، یعنی دوری از مردم یک امر ضد انقلابیه، اما به این مفهوم نیستش که ما این مردم رو، فرهنگشون رو نادیده بگیریم، دین خواهی اونها رو نادیده بگیریم. اگر اشکالی وجود داره توزیع سیاست باید بریم در پی درمان اون اشکالات باشیم، برطرف کنیم،
ولی همه طیف جامعه رو ببینیم.
اما دور شدن از مردم به نام حفظ هویت انقلابی یا جمهوریت یا اسلامیت نظام در واقع عین ضد انقلابیگریه در واقع. این هشدار خیلی جدی، ما باید اینو خیلی صریح بگیم، یعنی با خودمون یادآوری کنیم همچین چیزی رو. و متاسفانه خب بله، همون که همطور که بعضی از جناح‌ها و طیف‌های سیاسی یا قبیله‌های سیاسی در کشور ما از آن طرف بوم افتادن در واقع و جنبه‌های دینی رو می‌فرسایند تا به قرائت خودشون جنبه‌های جمهوریت و مردم سالاری تقویت بشه، از این طرف متاسفانه خوانش‌هایی داریم که فکر می‌کنن با بی‌توجهی به مردم، نادیده گرفتن مردم یا مهندسی مردم می‌تونن در واقع اسلامیت رو حفظ کنن. به همون اندازه که اون خوانش اشتباهه، این خوانش هم به نظر من ما رو به بیراهه می‌بره. یعنی بازگشت به مردم به مفهوم عین انقلابیگریه و خود مردمی بودن اساسا یک ارزش انقلابیه. امام چیکار کرد؟ امام امر عمومی رو سامان داد به وسیله عامه مردم. یه تعبیری رهبر انقلاب دارن و میگن که امام بود که به ما فهمون اصلا امر عمومی یعنی چی.
بله.
اصلا امام ما رو مردم کرد به این مفهوم، یه ملت یک پارچه‌ای که وقتی یه چیزی میخوان مثلا ما به اونا بهم. بعد ما چطور میخوایم با یه خانش حداقلی از حضور مردم یا مهندسی شده یا امثال اینها بخوایم ادعای اینو بکنیم که ما در پی احیای انقلابیگری هستیم؟ این دقیقاً عکس
نقض
غرض واقعا. به همون میزان که بله اگه از ارزش‌های دینی فاصله بگیریم، طبیعتاً نقض غرض خواهیم. یعنی ما انقلاب اسلامی بدون ارزش دینی معنی نداره. اصلا نه فقط
ظرف بدون محتوا،
نه فقط انقلاب اسلامی معنی نداره، اصلا هیچ کدوم از امواج حرکت اجتماعی و سیاسی ایرانیان تو دوره معاصر بدون دین اصلا محقق نشده. نه مشروطه هم بدون دین معنی نداشته، نهضت ملی شدن صنعت نفت هم حتی بدون مشارکت نیروهای مذهبی معنی
نمیشه نادیده گیره.
و من برگردم دوباره به اون ریشه تاریخی عرض کردم، من فکر میکنم که اگر ما صفویه رو یه مبدأ جدید برای ایران جدید در نظر بگیریم، مبدأی برای ایران جدید، که ایران دوباره ایران شد با یه سری ویژگی‌ها. الان ایرانی بودن ما هم در گروه هم مردمی بودنمونه و هم در پی ارزش‌های دینی بودن. این
مفهوم
دقیقاً، یعنی این سه زل ما نمیتونیم مثلا فارغ در نظر بگیریم. جالبه که مثلا شما تو بعضی از ابعاد می‌بینید که الان بعضی از متعهدترین انسان‌های شناخته شده ما نسبت به هویت ایرانی دقیقاً انقلابی‌ترین آدم‌ها هستن. مثلا مثال حاج قاسم رو می‌تونیم بگیم. یعنی کمتر ایرانی شاید بشه پیدا کرد که او رو به عنوان یک قهرمان و اسطوره ملی قبول نداشته باشه.
بله.
در حالی که یه چهره کاملا مذهبی یا چهره انقلابی هم در این حال هست. من فکر میکنم که ما این توازن بین این اضلاع هویتی خودمون
میتونه راه حل خیلی مهمه.
میتونیم دوباره بهش در واقع
برگردیم. خیلی خوب. دست شما درد نکنه.
خیلی متشکرم.
ممنون از شما.
بزرگوارید.
روز خوبی داشته باشید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ممنون از شما که همراه ما بودید. روز خوبی داشته باشید.
رضا گنجی سالهاست که در حوزه رسانه‌های خارجی فعال است. کارشناسی ارشد علوم سیاسی دارد. سه دهه همنشین اصحاب سیاست از ملیت‌های مختلف بوده. ما ایشون رو برای بخش پرونده ویژه خواهیم داشت. محسن ردادی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه مطالعات انقلاب اسلامی، چند کتاب در حوزه جامعه شناسی سیاست دارد. او امروز مهمان آقای گنجی است. از ایشون کتاب تجدید نظر طلبی در انقلاب اسلامی در حال انتشار است و به زودی عرضه خواهد شد. بشنویم بخش ایشون رو.
پرونده هفته.
سلام، با توجه به اینکه در روزهای جشن انقلاب ایران هستیم، موضوع امروز ما درباره روزهای سردی است که درش اتفاقات داغی رخ داده. میخوایم درباره انقلاب ایرانیان با هم کمی گپ بزنیم. میدونم که زیاد درباره اون چه در سال 1357 رخ داد شنیدید و یا تجربه زیست در اون ایام رو داشتید. شاید بپرسید که ضرورت بازخوانی انقلاب اونم بعد از 40 و اندی سال چیه؟ میپرسید که خسته نشدید و یا خسته نمیشید از این که اینقدر درباره یک انقلاب حرف میزنید؟ نه، چرا باید خسته بشیم؟ مگه اونایی که انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه و انقلاب 1848 و انقلاب کمونیستی چین و انقلاب کوبا و دیگر انقلاب‌ها رو رقم زدن، خسته میشن از این که اینقدر درباره اون جنبش و حرکتشون حرف بزنن؟ چرا فکر میکنید که ما باید خسته بشیم از تمجید هزار باره یک حرکت درست برای یک ملت بزرگ که اتفاقا همه تلخ و شیرین‌هاش توسط خود مردم رقم خورد؟ اصلا مگه انقلاب ایران اتفاق کوچیکی بود؟ اتفاق کوچیکیه که یه ملت بعد از سالها مبارزه بتونه شر یه مستبد رو از سر یه مملکت کم کنه؟ فکر میکنید که کار کوچیکی بوده که مردمی که بتونن بزرگ استعمارگر دنیا را یا اون گنده استعمارگران دنیا رو از ایران بندازن بیرون، این اتفاق کوچیکیه به نظر شما؟ شاید اونی که فقط سوار این انقلاب شده، سر سفره آماده نشسته، عظمت و بزرگی اون حرکت رو ندونه، اما برید از اونایی که با تمام وجود برای این تغییر زحمت کشیدن بپرسید تا برای شما بگن که این پیروزی خیلی آسون هم به دست نیومد. مسئله اینه که ما الان با نسلی مواجهیم که نه قبل از انقلاب رو تجربه کرده و نه انقلاب رو دیده و نه حتی سنش به دهه اول بعد از انقلاب میرسه. این نسل درباره انقلاب اسلامی و انقلاب سال 1357 سوالاتی داره که بعضی ها با تمام توانشون دارن پاسخهای جعلی برای این سوالها مهیا میکنن. این وظیفه نخبگان و دلسوزانه که اجازه ندن جعل تاریخ اتفاق بیفته. اون طرف داستان کسانی قرار دارن که سخت از انقلاب مردم ایران عصبانی هن. خیلی تلاش کردن و تلاش میکنن تا اون اتفاق بزرگ رو دستخوش تحریف بکنند. بیشک نمیتونستند و نمیتونن رؤیا فروشی کنن برای بسیاری از مردان و زنان ایرانی که اوضاع قبل از انقلاب رو دیدن اون نسل زجر کشیده از حکمرانی غلط، با گوشت و پوست و استخونش ظلم رو تجربه کرده، بی عدالتی رو به چشم دیده. بدخواهان باید منتظر میموندن تا یه نسلی به سن بلوغ برسه که هیچ تجربه از اون دوران نداره. اونا برای این نسل سرمایه گذاری کردن. این روزها اونها همه کاری میکنن تا سیمای دیگه از انقلاب ایران برای این نسل به نمایش بذارن. ما باز هم درباره انقلاب ایران حرف میزنیم. چرا؟ چون هنوز بعضی ها بیخیال انقلاب ایران نشدن. باز از انقلاب میگیم چون بعضی ها هنوز به دنبال تحریف واقعیت ها هستن. باز انقلاب ایرانیان رو ورق میزنیم چون بعضی ها به دنبال تطهیر بدنامان تاریخ ایران هستن. باز درباره رویدادی به نام انقلاب ایران سخن میگیم چون هنوز در بین سیاسیون دنیا دربارش حرف زده میشه، تحلیل میشه، موشکافی میشه. باز از انقلاب میگیم چون محصول اون انقلاب برای ایرانیان استقلال و عزت بود، محصولش رویش هایی بوده که میشه بهشون افتخار کرد، محصولش یاد گرفتن این نکته بود که برای بزرگ شدن نخست باید خودت رو باور داشته باشی، محصولش این بود که الان به کسی اجازه نمیدیم که به دیوار مملکت ما لگد بزنه و بدون پرداخت هزینش در بره، محصولش اقتداریه که بعضی ها چشم دیدنش رو ندارن و یا زورشون میاد که بهش اعتراف کنن. باز از سال 57 و قبل و بعدش میگیم چون کلی نگفته ها دربارش وجود داره. خیلی ها باید خیلی چیزها رو میگفتن که نگفتن. خیلی کارها باید میشد که تنبلی شد و انجام نشد. شاید بداندیشان بپرسند که چه وقت و در چه صورتی حاضرید بی خیال این همه گفتن و یا بازنشر انقلاب ایران بشید. جواب این سوال رو الان نمیدم. این میتونه جزء محرمانگی های نسلی باشه که برای این پیروزی از هیچ تلاشی دریغ نکردند. انقلاب زنده است.
سلام آقای دکتر، من نمیدونم اصلا میدونید یعنی من اولین باری که دارم اجرا میکنم. توی اجرا و مجریگری یک اصلی وجود داره که همیشه میگم با مخاطبت صادق باش و من صادقانه عرض میکنم که اجرای اولم هستش و حالا شروع وقتانه نه صدای زیبا دارم و نه رخ زیبا، تهش باید یه لهجه شمالی دارم که خیلی هم بهش افتخار میکنم، لذا امروز خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم آقای دکتر. حالا حتما مهمانان میدونن جناب آقای صادقی معرفی کردن حضرت عالی رو، حالا مهمون امروز ما برای اطلاع بیشتره در واقع مخاطبین عزیز شنونده ها حس میکنم که جناب آقای دکتر محسن ردادی هستن. آقای ردادی دکترای علوم سیاسیشون رو از دانشگاه امام صادق گرفتن، عضو شورای سردبیری سایت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی هن، نویسنده کتاب منابع قدرت نرم سرمایه اجتماعی در اسلام و همچنین کتاب نظریه اعتماد سیاسی با تأکید بر گفتمان اسلامی به قلم جناب آقای دکتر ردادی به نگارش در اومده. حالا امیدواریم که با این پیشینه پروپیمونی که از آقای دکتر داریم یه بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. آقای دکتر میخواین شما هم یه سلام علیکی با مخاطبین داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرضم خدمت شنوندگان و دوستان عزیز و خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم که به عنوان در واقع هم کارشناس بزرگوار هستین که از خدمتون استفاده میکنم، هم اجرا بسیار عالی، هم چهره خیلی درجه یک و صدا هم که صدای دوبلوری.
خیلی ممنون،
خیلی خوشحالم که خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. جناب دکتر وقتی انقلاب شد شما چند سالتون بود؟
وقتی انقلاب شد من متولد سال 60 هستم. 3 سالم 2 سالم بود. ببخشید 2 سال از انقلاب گذشته بود که من دنیا اومدم.
خب یه متولد دهه 60، یعنی بله. الان امروز ما خدمت یه متولد دهه 60 که رفته تاریخ انقلاب رو خونده و حتما میتونه برای ما یه توضیحات بهتر داشته باشه. چی شد اساسا رفتین سراغ این موضوع؟ چرا انقلاب برای شما جذاب بود؟
عرضم خدمت شما، ایران همیشه برای من جذاب هست، همه زوایاش، به خصوص زمانی که اراده مردم برای یه کاری شکل میگیره و مردم یه تصمیم میگیرن، به نظر من تصمیم خیلی مقدس و قابل احترامه. این تصمیم ممکنه که در واقع مشروطیت باشه، این تصمیم ممکنه دفاع از کشور در جنگ تحمیلی باشه، ممکنه انقلاب باشه. در هر صورت مطالعه این مردم نازنین و دوست داشتنی که یه تصمیم جمعی رسیدن و برای اون تصمیم جمعی اینقدر با حرارت و با شور و با آگاهی و با شعور تلاش کردن برام خیلی جذابه. به نظرم خیلی در حق انقلاب مطالعات انقلاب اسلامی خلاصه جفا شده که در موردش کم کار میشه. تصور من این هست که باید مثل انقلاب فرانسه که بالاخره اتفاق افتاد و هنوز هم در موردش کتاب دارن می نویسند و کتاب خانه ها انباشته شده از کتاب هایی در رابطه با این موضوع، در رابطه با موضوع انقلاب اسلامی هم نسل های پی در پی بنویسند، بخونن، مطالعه کنن، زوایای مختلفش رو استخراج کنن تا این مردم نازنین بهتر شناخته بشن و در واقع احترام نسبت به این مردم بیشتر بشه.
آی دکتر، انقلاب رو باور دارین یا فقط درسش رو خوندین؟
عرضم خدمت شما، باور یه امر قلبیه. من نمیتونم در واقع الان باورم رو در عرضم خدمت شما در معرض دید شما قرار بدم، ولی اینکه من در واقع وارد حوزه علوم سیاسی شدم خب بر اساس یک تصادف و شاید بر اساس یک علاقه اندکی بود، ولی هرچی جلوتر رفتم و بیشتر مطالعه کردم، این درس خوندن، این آگاهی و این خلاصه مطالعه باور رو هی تقویت کرد، رشد کرد و الان احساس میکنم باورم به انقلاب حتی بیشتر از اون در واقع آگاهی ها و دانسته ها و مطالعاتم هست. یعنی قلبن و در واقع درونی این انقلاب مردمی رو بهش علاقه دارم و در موردش مطالعه میکنم.
اگر خیلی خلاصه بخواین بگین، خیلی کوتاه، تا اینکه برسیم به سوالاتی که یکم جدی‌تر هستش، برای بچه ها وقتی بزرگ شدن راجع به انقلاب پدر بزرگاشون چی میخوای بگی؟
من همین الانم هم در مورد انقلاب توی خونه با بچه هم خیلی صحبت میکنم و مهمترین چیزی که بهشون میگم و الان هم بهش به نوعی اشاره کردم همین موضوعه که مردم ایران یه تصمیم خیلی مهم میگرفتن و هر جا مردم ایران بازیگران مختلفی تو تاریخ ایران بازی کردن، شاهان بودن، سیاستمداران بودن، تاجران بودن، بازیگران خارجی بودن، اما تصمیمی که مردم گرفتن تو کل تاریخ ایران بهترین تصمیم بوده و انقلاب اسلامی هم نتیجه، یعنی شاید بشه گفت که مهمترین و جمعی ترین تصمیم بوده که تو طول تاریخ هیچ وقت این تعداد آدم با همدیگه هم نظر نشده بودن برای یک هدف مشخص. و معمولا تشتت خیلی وقت تو همه ملت‌ها وجود داره، اما تو انقلاب اسلامی یک در واقع آگاهی جمعی و بر اساسش یک اراده جمعی و بعد هم یک رخداد جمعی اتفاق افتاد که این باید هی سینه به سینه برای بچه ها و نوه ها و نبیره ها و اینا هی نقل بشه و نگذاریم که این خلاصه فراموش بشه این واقعی بسیار مهم.
واقعا شما فکر میکنید که سال 1357 یک انقلاب نیاز بود؟ یعنی یک ضرورت بود واقعا باید اتفاق میافتاد؟
ببینید، اجازه از دو منظر پاسخ بدم به این سوال دقیق شما. یک منظری که خیلی از فیلسوفان تاریخ بهش اشاره میکنم، من گذرا اشاره میکنم و خب نمیخوام وارد بحث خیلی در واقع عمیق بشم، ولی خیلی از فیلسوفای تاریخ معتقدن اگر یک اتفاقی در تاریخ افتاده راه دیگه ای نبوده، باید اتفاق میفتاد و انسان ضعیفتر از اینه که بخواد جلوی اون اتفاق رو بگیره یا اینکه در واقع مقاومت بکنه در مورد اینه اتفاق. اگر قرار بوده نمیدونم انقلابی رخ بده، اگر قرار بوده اختراعی اتفاق بیفته، این تاریخه که تصمیم گرفته یه اتفاق بیفته. الان که ما 40 سال 45 سال از انقلاب گذشته، میتونیم بشینیم اینجا صحبت بکنیم که آیا میشد انقلاب اتفاق نیفته یا نمیشد، زمینه ها چی بوده، اینها به جای خودش همش درسته، اما از این منظری که عرض کردم اتفاقا و رخدادهایی به این بزرگی در تاریخ اصلا دست من و شما نیست که بگیم میتونستیم مثلا انقلاب هم نباشه. نه، یه اتفاق تاریخی بود که تاریخ در واقع این گردونه تاریخ که حرکت میکرد تو این مرحله باید اتفاق میافتاد. اگر هم انقلاب اسلامی اتفاق نمیافتاد، انقلاب از نوع دیگه اتفاق، انقلاب مارکسیستی اتفاق میافتاد، انقلاب به شکل دیگه اتفاق، ولی انقلاب باید تو این مرحله رخ میداد، امکان نداشت با این در واقع عوامل تاریخی که اومده جلو و به این نقطه رسیده انقلاب اتفاق نیفته. اما از منظر دیگه میخوام نگاه کنم، یه مقدار سطح رو کمی تنازل بدیم و گفتگو کنیم از منظر جامعه شناسی سیاسی. انقلاب لزوما بهترین راه حل نیست. عرب ها یک مثالی دارن میگن آخر الدواء الکی، آخرین راه حل برای هر کاری. اون زمان خب آنتیبیوتیک و اینا نبود، داغ میذاشتن زخمی که بالاخره عفونت کرده بود، ولی آخرین دواست. انقلاب هم واقعیتش اینه که آخرین دواست، با همه زیبایی هایی که داره، این اراده جمعی، اون همدلی هایی که اتفاق میفته، خیلی میتونه در واقع جانهای عزیزی رو بگیره، کما اینکه توی انقلاب اسلامی هم خیلی از جوانهای عزیز ما در واقع شهید شدند و از بالاخره به جامعه اینجوری آسیب رسید. بنابراین میشد انقلاب اتفاق نیفته و امام خمینی تمام تلاششون این بود که به این مرحله نرسه. سال 41 امام خمینی نامه‌ای به شاه می نویسه و جالب خوندن این نامه، یه تلگراف می فرستن، یه نامه برای شاه می فرستن در اعتراض به موضوعی. در واقع نامه با این عبارت شروع میشه: خدمت اعلی حضرت همایونی، یعنی با احترام کامل نکاتشون میگن، این اتفاقی که داره تو کشور میفته خلاف قانون اساسیه، خلاف وظیفه یکی از قانون اساسی از شاه و دولت انتظار داره. تو تلگرافشون مینویسن اگر میخواهید که دعاگویی همچنان ادامه پیدا کنه، یعنی به نوعی علما و خودشون رو دعاگو میدونستن، دعاگوی حکومت میدونستن، جلوی این اتفاقات رو بگیرید و این اتفاقات نیفته. و بعد تو نامه‌شون هم به نوع دیگه به این مسئله اشاره میکنن. ولی هرچی جلوتر میریم میبینیم که وضع سختتر و سختتر و سختتر میشه و به نقطه غیر قابل بازگشت میرسیم و اونجاست که دیگه جز انقلاب راهی نبود. بنابراین پاسخ سوال حضرت عالی از این منظر اینه که بله، اگر میشد جلوی انقلاب رو گرفت نباید اتفاق میافتاد و امام خمینی هم تمام ملاحظه‌شو به کار برد که انقلاب اتفاق نیفته.
یعنی مطلب حضرت عالی اینه که واقعا نمیشد این اون سیستم حاکم رو اصلاح کرد و یا اینکه تغییری درش ایجاد کرد در این حال نیازی به ضرورتی به انقلاب نباشه، یعنی فکر کنم اون سیستم دیگه اصلاح پذیر نبود.
سیستم سال 57 تقریبا اگر اشتباه نکنم شهریور یا مرداد، ببخشید همون شهریور 57، دولت آشتی ملی رو بر سر کار میاره. مردم تا الان هرچی بوده گذشته، از الان به بعد میخوایم ما دیگه در واقع قوانین اسلام رو رعایت کنیم، مردم احترام بذاریم. و تو همین حکومت آشتی ملی، و خیلی اون زمان میگفتن خیلی خب ظاهرا شاه سر عقل اومد، دیگه نیازی نیست ما در واقع انقلاب بکنیم، با اصلاحات کار جلو میره. کی دارم صحبت میکنم؟ در مورد شهریور 57. و تو همون دولت آشتی ملی که آقای شریف امامی نخست وزیر بودن، جمعه سیاه اتفاق میفته، کشتار بسیار عظیم و وحشتناک مردم در میدان جاله آن روز، میدان شهدا، و عده زیادی به شهادت میرسند و کشته میشن. یعنی میخوام بگم قدمهایی رو هم شاید برداشتن برخی ها، تصور این بود که میشد اصلاح کرد حکومت رو حتی تو لحظات آخر. در لحظات آخر هم حتی بعضیا میگفتن نه هنوز دیر نشده، میشه اصلاحاتی انجام، ولی واقعا دیگه مردم به نتیجه رسیده بودن و رهبران انقلاب دیگه از اون مرحله ما گذشتیم، این نظام دیگه اصلاح پذیر نیست.
اگه بخواین از تاری یه لیستی از این دلایل عصبانیت ایرانیان که اونا رو وادار به این انقلاب کرد رو بگید، اون لیست چی میتونه باشه؟ یعنی چه مواردی بودش که خیلی ایرانیان رو عصبانی کرد؟ یعنی حوزه اقتصادی بود، سیاسی بود، فرهنگی بود، اجتماعی بود؟ چون ببین منم یه تصاویری رو توی آرشیو از اون اوائل انقلاب دیدم، یعنی خصوصا اونهایی که توسط رسانه های غیر ایرانی، یعنی اونهایی که اومده بودن که انقلاب ایران رو رصد بکنن، پوشش بدن و پوشش دادن، از همون محتواهایی که اونها خودشون تولید کردن، شما بعضا تو خیابون مثلا تصاویر رو میدید یا آدمهایی رو میبینی که خیلی با غیظ دارن راجع به نظام پهلوی و حکمرانی پهلوی ها حرف میزنن، شعار میدن، اظهار نظر میکنن. حضرت عالی چه دلایل رو فکر میکنید؟
ببینید من اگه از یک منظر علمی بخوام به موضوع نگاه کنم، قاعدتا به شعارهای مردم در واقع ارجاع میدم. و آقای دکتر پناهی یک کتابی نوشتن به نام جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی و کتاب بسیار خوبیه. تمام شعارهایی که تو دوره انقلاب اسلامی بیان شده از سوی مردم رو جمع‌آوری کردن، تحلیل کردن و دسته‌بندی کردن. از روی اونها میشه متوجه شد که مردم چه مشکلاتی داشتند و عصبانیتشون، ناراحتیشون از چی بوده. تو همه حوزه ها مردم ناراحت بودن، حوزه های فرهنگی مردم واقعا ناراحت بودن، بحث بر سر حجاب بود، یعنی مردم از این ولنگاری و فساد و بی‌حجابی واقعا به تنگ اومده بودن و شعار میدادن، مردم شعار میدادن که ما حجاب اسلامی رو میخوایم. تو حوزه اقتصادی، نه رشد اقتصادی ولی در واقع این تبعیض، بی‌عدالتی که وجود داشت و مردم فریاد می‌زدن. تو حوزه سیاسی به همین ترتیب و حوزه اجتماعی هم این آسیب‌های اجتماعی که وجود داشت و روز به روز افزایش پیدا می‌کرد مردم رو عصبانی می‌کرد. اما از همین منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم، فراگیرترین شعاری که آقای دکتر پناهی اشاره می‌کنن تو کل کشور وجود داشت، دو تا شعار بود. یکی شعار مرگ بر شاه که طبیعیه، بالاخره حکومت شاه در واقع مخاطب این انقلاب بود و بنابراین مرگ بر شاه میگفتن. اما شعار دوم مرگ بر آمریکا بود و به نظر میرسه که مردم نجیب و مردم پرغرور ایران و مغرور ایران از اینکه آمریکا اینقدر دخالت داشت تو امور ایران خیلی عصبانی بودن. خیلی تأکید میکنم رو این نکته که وضع مردم در واقع توی انقلاب، در زمان انقلاب، لحاظ اقتصادی اصلا خوب نبود. یعنی آمارها، روزنامه‌ها، حتی خاطراتی که باقی مونده از مثلا همسر شاه ثریا اسفندیاری، بالاخره کتاب خاطراتش باقی مونده و گزارش میده بی‌طرفانه که وضع مردم ایران چقدر بد بوده. پس وضع اقتصادی مردم خوب نبوده. اما اون چیزی که بیشتر باعث عصبانیت مردم میشد همین بحث اقتصادی نبود، این بود که علاوه بر این که ما اقتصادمون خرابه، فرهنگمون خرابه، سیاستمون درست نیست، ما در واقع آمریکا و کشور غربی دارن دخالت بسیار بسیار زیادی توی امور داخلی ایران میکنن و کشور رو دارن اینها میچرخونن. به نظرم این موضوع الان برای ما ممکنه مقدار چون فاصله گرفتیم از اون فضا یکم غیر قابل باور باشه و برامون بعید به نظر برسه.
صادقانه میخوام بپرسم تا چه اندازه فکر میکنین این فضایی که از تاری آران ترسیم کردین که در حوزه های مختلف، در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هر چیزی که با هم دیگر تا الان صحبت کردیم، اون موقع یعنی در عهد پهلوی فوق‌العاده زجرآور بود و نامناسب، واقعی بود و تا چه اندازه میتونست محصول فضایی باشه که مثلا به فرض مثال روحانیت در اون مقطع داشت ترسیم میکرد؟ صادقانه بگیم برای مخاطبین ما، چون نه بذار واقعا این سواله، یعنی واقعا اون دردی که شما دارین صحبت میکنین یه درد واقعی بود و یا دردی که بعدا اگزاجوریت شد، به قول بچه ها بزرگ نمایی شد؟
ببینید شما خودتون اهل خلاصه فرهنگ و فیلم و اینا هستین. مستند تهران پایتخت ایران است، یکی از مستندایی است که نه ربطی به روحانیت داره نه ربطی به بعد از انقلاب داره، قبل از انقلاب ساخته شد. و عرضم خدمت شما اون فیلم نشون میده که مردم چقدر در بدبختی دارن زندگی میکنن. الان در حال حاضر وقتی ما تو سال 1401 داریم صحبت میکنیم، چون فشارهای اقتصادی زیاده مردم گاهی ممکنه احساس بکنن خب پس قبل از انقلاب وضع خیلی خوب بوده، ولی به مراتب این مستند به ما نشون میده و گزارش‌های مشابه این نشون میده که وضع مردم به مراتب بدتر و بدتر و بدتر بوده. بنابراین هیچ ربطی به روحانیت و انقلاب اسلامی این بحثا نداره، واقعا وضع مردم خراب بوده. یک بازم اجازه بدید به مستند دیگه اشاره بکنم. پس یکی در واقع تهران پایتخت ایران است که قبل از انقلاب ساخته شده، وضع خراب مردم نشون میداد. یکی هم عکسایی که آقای ابراهیم گلستان از خلاصه شهر نو، محل خوشگذرانی تهرانی ها در اون زمان بود، در واقع به قول شما و فرهنگیات در واقع رد لایت استریت ایران اونجا بود دیگه. میگه مردم میرفتن برای کیف و هوسرانی و لذت بردن. و
منظورتون احتمالاً دوستم آقای کاوه گلستان هست، مرحوم کاوه گلستان بود.
بله عکاس پدرش. بله ببخشید
ابراهیم گلستان.
بله. همینطوره. آقای کاوه گلستان که عکاس بودن این در واقع عکس ها رو گرفتند و عرضم خدمت شما نکبت و بدبختی از سر روی این محله میباره. عرض میکنم محله‌ای که اصلا ساخته شده برای